کریم میفرماید سوره مائده آیه 28 قرآن دارید بعداً ببینید. ببینید قرآن قصه که نمیخواد بگه، که ما از این قصه ها باید یه حسه بگیریم. هست اندر صورت هر قصه ای خردبینان را ز معنا حسه ای. اگه قصه حسه نداشته باشه به درد نمیخوره. حسه یعنی بهره، یعنی ثمره. شما بارها داستان حابیل و قابیل و حضرت آدم رو شنیدید، اما ادب رو ببینید تو این آیه. وقتی قابیل حابیل رو تهدید کرد، برادرش رو تهدید کرد، گفت میکشمت. خب الان تو جامعه دعوا میشه، دو تا راننده با هم دعواشون میشه، یکی میاد پایین میگه میزنم دو گوشت، چاقو دست میگیره. دو تا برادر خدای نکرده، دو تا همسایه، اگر این آیه تو جامعه پیاده بشه دعواها تمام میشه. این آیه قول حضرت حابیل، فرزند حضرت آدم علیه السلام. ببینید چی گفت وقتی داداشش تهدیدش کرد میکشمت، گفت لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگه دستتو آوردی بالا منو بکشی، لئن بسطت، بست یعنی گسترش، دستتو آوردی منو بکشی، ما انا باز به باستن یدی الیک لاقتلک، من دستمو بالا نمیارم تو رو بکشم، من با تو مقابله به مس نمی کنم. این چقدر حرف بلندی است. اگر تو آلت قتال دست گرفتی من دست نمیگیرم، اگه تو مشت بلند کردی من مشت بلند نه. ما برعکسیم تو جامعه، میگیم جواب سنگ کلوخه، میگه جرأت دارید چاقو دست بگیرید من ساتور دست میگیرم یا نه، اینطور میگیم دیگه. جرأت دارید ماشینت پایین ببین من چوب میارم بیرون یا نه. ما درست خلاف این آیه، یعنی تو دعواهای ما یا خانم به آقا بگو ببین چی بهت میگم جواب تو، راست میگی بلند شو ببین من. یه نمونه ادب. خب این یعنی چی؟ یعنی تو دعواها، و لذا روایت داریم دو نفر که دعواشون میشه، اونی که فحش میده، اگر اون یکی فحش نده، این در واقع فردی که فحش نداده، ناسزا نگفته، مقابله به مثل نکرده، ملائکه براش دعا میکنن، فرشته ها براش دعا میکنن. چقدر اینا تو جامعه ما الان پیاده میشه. خدا در سوره فصلت به پیغمبر میفرماید، سوره فصلت آیه 34 35 قرآن جلوتون رو نگاه کنید، میفرماید پیغمبر یه سوال، خوبی و بدی یکیه؟ خوبی و بدی که یکی نیست، به هر که بگی به تو، اینا چیزای عقلیه. دروغ و صدق یکیه؟ علم و جهل یکیه؟ نه، خوبی و بدی یکی نیست. پیغمبر لا تستوی الحسنة ولا السیئة، حسنه و سیئه که یکی نیست، معلومه بدی با خوبی یکی نیست. خب حالا که یکی نیست، ادفع بالتی هی احسن، تو خوبی کن به مردم، اونا بدی کردن تو خوبی کن. فاذا الذی بینک و بینه عداوه، اگه تو جواب بدی رو با خوبی دادی دشمنم دوست میشه. سوره فصلت نگاه کنید آیه 34 35 فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم، عدو میشه ولی، دشمن میشه ولی حمیم، دوست صمیمی. این یک نمونه از ادب. دارم چند تا ادب رو براتون میگم تو قرآن. ببینید بی ادبیاش هم حالا میگم، هر دوشو میگم. نمونه دوم، قرآن کریم میفرماید حضرت آدم و حوا یه اشتباهی کردن، بالاخره از این درخت نباید میخوردن، از بهش بیرونشون کرد. چی گفتن؟ گفتن ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. بلا فاصله در مقابل خدا ادب، خدای ما ظلم کردیم، ما بد کردیم، ما رو ببخش. ربنا ظلمنا انفسنا یعنی عزیز من گناه میکنی توجیهش نکن، صد رقم بازی در میاری سر غیبت، بحث سیاسی غیبتش واجبه، همه میدونن، بگو غیبت کردم. چرا؟ به قول استاد ما، خدا حفظشون کنه، حضرت آیت الله مظاهری توی مسجد اعظم درس اخلاق میدادن، میگفتن توجیه گناه مثل این مونه که نجاست رو زیر شیر آب بگیری، شما شیشه شراب و زیر شیر آب بگیری پاک میشه مگه؟ بابا این شرابه، با زیر شیر آب رفتن پاک نمیشه. این توجیه نکن، توجیه نکن. ربنا ظلمنا انفسنا، بلا فاصله عرض میکنم که اظهار پشیمانی پیش خدای تبارک و تعالی کرد. ببینید این ادبه. سوم، دارم ادبا رو تو قرآن میگه. سوره شعرا آیه 75 رو نگاه کنید. حضرت ابراهیم داره با خدا حرف میزنه. ببینید ادب رو. میگه خدایا میخوام نعمتایی که به من دادی برات بشمارم. تو منو خلق کردی. الان آیهش رو میخونم. دو، تو منو هدایت کردی. سه، تو به من غذا دادی. چهار، تو به من آب دادی. درست شد؟ من بخونم آیه رو. الذی خلقنی، خدایی که منو آفریدی. فهو یهدین، خدایی که منو هدایت کردی. والذی هو یطعمنی و یسقین، طعام بم دادی، آب بم دادی. دقت کنید چی عرض میکنم. اما وقتی میخواد بیماری رو بگه نمیگه تو مریضم کردی. این ادب دیگه. میگه و ازا، ببینید، مرض تو، وقتی خود مریض شدم، فهو یشفین، تو شفا دادی. ما این که شما میدونید همه چیز دست خداست، فرق نمیکنه بیماری، دارو، دوا. ولی در این حال ادب حضرت ابراهیم، تو خلقت گفت تو خلقم کردی، تو طعام گفت تو طعام دادی، تو آب گفت تو آب دادی، تو هدایت گفت خدا تو هدایت کردی. اما تا سخن از بیماری شد نگفت تو مریضم کردی، گفت وقتی خودم مریض شدم. آخه شیطان، الان بی‌ادبیارم میگم، شیطان خیلی پر رو بود، گفت خدای تو منو گمراه کردی. خدا کسی رو گمراه نمیکنه. این ادب حضرت آدم. حالا من زیاد نمونه های ادب تو قرآن رو بخوام بگم، خب اینا درس داره، اینا پیام داره. تا تو زندگیتون یه مشکلی پیش میاد تقصیر خدا میندازن بعضی. خدا فرق گذاشت، خدا خواست اینطور، اشتباهات خودشون رو میخوان گردن تقدیر بیندازن. اینا بیادبیه در مقابل خداست، بدگمانیه به خداست. نمونه دیگر ادب تو قرآن، اینو گوش بدید، مخصوصا جوانترا. یه پسر رشید جوان، نوجوان 13-14 ساله‌ای که حالا به رشد رسیده، به بلوغ رسیده، حضرت اسماعیل، سالها از پدرش دور بوده، تو سرزمین مکه بزرگ شده، حالا بابا مأمور شده او رو ذبحش کنه. او که نمیدونست این امتحانه، واقعا آماده. اومد بابا خدا به من یه همچین دستوری داده. اگر این آیه تو زندگی ما پیاده بشه خیلی از مشکلات حل میشه. گفت چی؟ گفت یا ابتف الما تو عمر، بابا هرچی امر خداست انجام بده. این یعنی ادب در مقابل جوان. پدری که به تو میگه نماز بخون امر خداست، امر خودش که نیست. این نماز که تو کیسه بابات نمیره. بگو باشه بابا، یا ابتف الما تو عمر، بگو منم میخونم. میگه ازدواج کن امر خداست، میگه خمس بده امر خداست، میگه دخترم بی حجاب بیرون نیا امر خداست. به اسماعیل میگه میخوام گلوتو ببرم، میخوام حیاتتو قطع کنم. خیلیه یه چیزی میگید شما، یه چیزی میشنویم. یه جوان رو سر از بدنش جدا کنه. یا ابتف الما تو عمر، این باید شعار جوانای ما باشه. نه با باباش درگیر میشه، قهر میکنه، چرا به من گفته نماز بخون، چرا گفته خمس بده، چرا گفته حجاب. اینا مال حرف خودش نیست، این ما تو عمره، این بابا بنده خدا واسطه است، داره به تو میگه اونی که خدا گفته اینه. اینا از تو این آیات استفاده میشه. ما گفتم قصه نباید بخونیم رد بشیم. این حرف اسماعیل باید شعار جوونا باشه. یا ابتف الما تو عمر، ستجدنی انشاء الله من الصابرین. سوره صافات آیه 102. اینا نمونه های ادب تو قرآن. اون ادب آدم، اون ادب حابیل، اون ادب ابراهیم، اون ادب اسماعیل، بله بی ادبی هم تو قرآن گزارش شده، یکیش خود شیطان، انا خیر من، من از آدم بهترم. کی گفته تو بهتری؟ خدا بیشتر میفهمه یا تو؟ بی ادبی کرد، لذا سقوط کرد. بی ادبی شیطان رو زمین زد، من بهتر از آدمم. بگو تو گفتی سجده کن، چشم، حق نداری در مقابل خدا اظهار وجود کنی. دوم بی ادبی یهود، میگفتن ان الله فقیر و نحن اغنیا، خدا فقیر ما پول داریم. ای بابا این خیلی حرف بی ادبانه، خدا فقیر شد شما پولدار؟ ببینید آیه قرآن دیگه، ان الله فقیر و نحن اغنیا، خدا نداره ما داراییم. اینا بی ادبیایی که تو قرآن عرض میکنم گزارش شده. باز بی ادبی دیگر، قوم حضرت موسی، خب قضا از آسمون براشون میومد، مرغ بریان میومد، به جای اینکه بگن خدا دستت درد نکنه، گفتن لن نصبر علی طعام واحد، ما نمیتونیم پای قضا صبر کنیم، چقدر اینو بخوریم. لن نصبر، اینا گزارش بی ادبی تو قرآنه، علی طعام واحد. عرض کردم اینا حالا زیاده، من کسی با این نگاه وارد قرآن بشه، سوره فرقان، و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، وقتی به بعضیا میگیم برای خدا سجده کنید، و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و من رحمان، رحمان دیگه چه صیغه‌ایه، رحمان دیگه کیه، خدا رو تحقیر میکنن. و اذ، اینا بی ادبیه، میگه سجده کنید در مقابل رحمان، میگن رحمان کی؟ میگه سجده کن در مقابل آدم، میگه من از او بهترم. و عرض کردم حالا من فرصت نیست همشو بخونم، بی ادبی هایی که اقوام در مقابل انبیا داشتن. حضرت هود میگفتن صفی، هود پیغمبر عاقل عالم متکی به وحی، انا لنراک فی صفاهه، تو صفیه، نمیفهمی. به حضرت هود، به حضرت نوح میگفتن تو گمراهی، انا لنراک فی ضلال مبین. من اینا رو نمونه گفتم دیگه، حالا خستتون نکنم. ادب آقا خیلی مهمه، الادب افضل السجیه، الادب کمال الرجل. حالا ممکنه شما بگید آقا ادب یعنی چی؟ این مهم. من یه حدیث میخونم دیگه، خودتون تو آخرش برید، خوب دقت کنید، این حدیث خیلی زیباست، دقت بفرمایید، منتها شرطش اینه که صلوات عنایت بفرمایید. بدون سخت کردن بحث، من با این روایت ادب رو برای شما معنا میکنم. افضل الادب ان یقف الانسان عند حده ولا يتعدى قدره، یک کلمه، ادب اینه که هر کسی حد خودش رو رعایت کنه، از حد خودش تجاوز نکنه. میدونی یعنی چی؟ یعنی آقا زاده، دختر خانم، تو فرزند این بابا یه حقوقی داری، اما از حق فرزندی تجاوز نکن. خانم شما زن این آقا شوهر، یه حقوقی داری، از حد خودت تجاوز نکن. آقا از حد خودت تجاوز نکن. هر کسی تو جامعه حد خودش رو ازش عبور کرد، این میشه بی ادبی. چقدر قشنگه، افضل الادب ان یقف الانسان عند حده، حدود مدیر کل، حدود دولت، حدود مرد، حدود پدر، اینا تعریف شده است. و آقایان عزیز، خواهران گرامی، بزرگترین شاخصه بیادبی تو زبانه، اینو دقت داشته باشید، بزرگترین شاخصه بیادبی تو زبان، فحاشی، ناسزاگویی، تحقیر دیگران، سخنچینی، آبروریزی. یعنی اگر ادب رو بخوایم تقسیم کنیم، بگیم ادب گفتاری، ادب رفتاری، ادب نوشتاری، انقدری که تو گفتار هست تو بقیه نیست. بله ادب رفتاری شما پاتو جلوی بزرگتر دراز کنید، مثلا بی ادبی، یا فرض کنید یه بزرگتری میاد جلو پاش بلند نشی، بی ادبی. ادب نوشتاری یه مقاله می نویسی قلم تون، اما ادب گفتاری که بیشترین تاکید قرآنم رو ادب گفتاری است، که خود همینم یه رساله تحقیقی است. شما تو قرآن قول چقدر دارید، قولو چقدر دارید، قولو قولا سدیدا، قولا معروفا، قولا بلیغا، هدو الی طیب من القول، پاکیزه حرف بزنید، رسا حرف بزنید، محکم حرف بزنید، بی مبنا حرف نزنید. مهمترین، و شما خودتون بگید، من عرض نمی کنم تمام این درگیری ها و دعوا ها و اختلاف ها و قهرهایی که تو فامیل خانواده ها پیش میاد اولین بار از زبان ناشی میشه. فلانی به من اینطور گفت، فلانی پشت سر ما اینطور حرف زد، یا این کلانتری ها، یا این دادگاه ها، این خانم به من اینطوری فحش داد، آقا اینطوری به من تندی کرد، پشت سر مادرم اینطور گفت، به بابام همش میگه گفت گفت گفت. پس همه چیز تو این گفته، همه چیز تو این گفت. اگر انسان، ببینید اینا رو شنیدید شما، ما هم تکرار میکنیم، اومد پیش پیغمبر خدا گفت یا رسول الله منو به بهش راهنمایی کن، فرمود برو زبانتو کنترل کن، رفت دوباره برگشت گفت یا رسول الله موعظه کنید منو به بهش راهنمایی کن، فرمود برو زبانتو کنترل کن. دفعه سوم آمد، حضرت دیگه ناراحت شد، این دفعه با انگشتای زبانشو گرفت پیغمبر، هم برو اینو کنترل کن. اینو چند بار بهت بگم؟ گفت یا رسول الله هر سه بارش که همینو فرمودید. فرمود وای بر تو، بیشتر محصولات جهنم ناشی از زبانه، حصائد زبانه. آمده بود رسول خدا کنار یک قبری، خب مردم هم جمع شده بودن، حضرت فرمود صاحب این قبر رو دارن عذاب میکنن، مثلا فلان گناهو کرده. اصحاب گفتن یا رسول الله چطور شما میفهمی اینو عذاب میکنن، ما نمیفهمیم، شما متوجه میشی الان تو این قبرستان کی داره عذاب میشه، کی داره نعمتای خوب استفاده میکنه؟ چرا ما من و شما الان بریم تو قبرستان چی میفهمیم؟ هیچ. چطور میشه شما میگی این قبر رو دارن عذاب میکنن، این قبر رو دارن بهش نعمت میدن، چرا ما متوجه نمیشیم؟ فرمود شما اگه دو تا عیب نداشتید مثل من متوجه میشدید، لولا تکثیر فی کلامکم او تمریج فی قلوبکم، یکی حرفای بیخودی، یکی شک، شک تو دل. اگه این قلبتون اگر از شک و وسوسه پاک میشد، زبونتون هم از حرف اضافی، لرأیتم ما ارا، هر چی من میبینم شما میدیدید، مگه سلمان نمیدید؟ مگه ابازر نمیدید؟ نه، چرا سلمان و ابازر، همین مرحوم عاشق عباس قمی صاحب تفسیر، صاحب مفاتیح الجنان، میگه رفتم وادی السلام نجف یک شب، دیدم صدای نعره میاد، نعره شتر، شتر وقتی نعره بزنه خیلی قویه، میگه مثل اینکه شتر رو داغ بکنن بسوزه، اینطوری داد میزد. میگه من گفتم چه خبره، آمدم دیدم یه جنازه رو آوردن تو وادی السلام، اینا رو میذارن شبا توی سرداب، فردا صبح میان دفن میکنن. بستگانش این بدن رو آوردن توی وادی السلام، دیدم نعره مال این جنازه است. و جالب اینه، میگه هیچ کدوم از اونایی که وایساده بودن نمیشنیدن، داشتن مردهشون رو خاک میکردن، هیچ، فقط من میشنیدم. که ایشون میگه من چند شب حالم بد شد، به بستر افتادم. بله، گوش عاشق عباس قمی شنیده. خدایا به هممون کنترل زبان عنایت بفرما، قلبهای ما رو به نور قرآن نورانی بگردان. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بسمک الاعظم یا الله. به آبروی قرآن و اهل بیت قسمت میدم در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، حضرتش رو از ما راضی و خوشنود قرار بده، عاقبتمون رو ختم به خیر بگردان، جوونامون رو مؤمن متدین اهل نماز قرار بده.
الله الله بشرا يخطوك قرآن من مجيد طه يا حبيبي.
ألف صلى الله على نور الوجود طه الله الله.
بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران و خوش آمد عرض میکنم محضرتون به نوبت سوم یا بخش عصرگاهی برنامه های رادیو معارف در روز سه‌شنبه ششم فروردین 1398 برابر با 19 رجب 1440. سخنرانی که تا لحظاتی پیش گوش میکردید گفتاری بوده از حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصری که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من رضا ملایی هستم و به اتفاق دوستان عزیزم آقایان ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی پخش، نوبت سوم امروز رادیو معارف رو تا ساعت 17 حدوداً با شما خواهیم بود، تا 17:40 تقریبا. امیدوارم برنامه‌ای که براتون پخش می‌کنیم مورد توجهتون قرار بگیره. به این ترتیب خواهد بود پخش برنامه‌ها. زمزم احکام رو تا دقایقی دیگه تقدیم شما می‌کنیم. 12:45 زمان پخش ویژه برنامه اذان ظهر با عنوان تا آسمان خواهد بود. اذان ظهر امروز به افق شهر حضرت معصوم علیها السلام ساعت 13:12 است. 13:25 گوهر ناب پخش میشه و شرح زیارت جامعه کبیره. 13:55 پیام ولایت، قسمتی از فرمایش های رهبر معظم انقلاب. مثل هر روز ساعت 14 خبر رو از طریق همکارانم در استودیوی پخش خبر رادیو در تهران خواهیم شنید و بعد از خبر برنامه ها رو با شما از رادیو معارف پی خواهیم گرفت که اولین برنامه‌مون بعد از خبر ساعت 14 راهی به آسمان هست که خب همراهی با راهیان نور و یه سفر به مناطق جنگی و عملیاتی دفاع مقدس. البته برنامه‌های دیگری هم هست به عنوان پیشرفت ساعت 15، رواق معرفت 15:45، داستان دوستان و البته برنامه‌های دیگری که اجازه بفرمایید در زمان بهتری معرفی بکنم و تقدیم حضورتون بکنیم انشاءالله. دوستان عزیز، همونطور که مطلع هستی تو نقاط بسیاری از کشور پهناورمون مردم و مسافرین با مشکلات ناشی از سیل و طغیان رودخانه ها مواجه شدند. اگه سهم کمبودهای زیرساختی و ضعف در مدیریت ها رو کنار بذاریم، چیزی که باقی میمونه و البته خیلی هم مهمه، بی تجربگی خیلی از ماها در مواجهه با اینجور پدیده هاست. شاید حادثه تلخ دروازه قرآن شیراز باعث بشه در این طور موقعیت ها احتیاط بیشتری صورت بگیره و لزوم آموزش برخورد درست و ایمن در برابر سیل و آب گرفتگی برای همه جا بیفته. ضمن همدردی با حادثه دیدگان، طلب شفا برای مصدومان و آمرزش برای جانباختگان و تسلیت به بازماندگان اون عزیزان، از همه هموطنانمون درخواست میکنیم در شرایط نامساعد جوی از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند و در صورت لزوم با ارسال شماره 141 به سامانه پیامکی 1141 یا تماس با تلفن گویای 141 از آخرین وضعیت جوی و مسیرهای امن پیش روشون مطلع بشن. امیدواریم تلخی این حوادث با رونق تولید و آبادی کشورمون تو سال پیش رو جبران بشه انشاءالله. ساعت 12:25 است. اینجا پخش شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
در دیده روشن گوهران زمزم زیه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 30553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای سؤال تلفنیشون رو برای برنامه ارسال کردن که با هم میشنویم.
من یه وام 15 میلیون تومانی گرفتم، بعد ازم بوده شما ما این وام رو با یه بنده خدای شراکتی برداشتیم. این 15 میلیون تومان ما چیز حدود 22 میلیون تومان مثلا قسطش پرداخت کردیم، بعد این بنده خدا شدی که من نتونسته مثلا یه مدت که نتونسته از اقساطش به موقع پرداخت کنه و اقساطش مونده بود تا چند وقت پیش. حالا رفتیم مثلا دوباره گفتم باید این وام مثلا چیز حدود 10 میلیون تأخیری داشته، بعد 10 میلیون آوردن برای این بنده خدا، دوباره اقساط بندی کردن، 8 میلیون هم به اون 10 میلیون اضافه شده، یعنی باید 18 میلیون در 3 سال پس بده. مثلا میگم خب این چجوریه؟ ما اصل وامو با سودش مثلا 22 میلیون پس دادیم.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی رو در پاسخ بشنوید.
وامی که انسان میگیره، این وام هایی که سود روش هست، اینا قرض الحسنه نیست، اینا وام تسهیلاتی بهش میگن، فروش اقساطیه. یعنی بانک با کسی که وام رو میگیره فقط با اون شخصی که وام رو میگیره توجه داشته باشید. بله، یه وقت یه مؤسسه وام رو میگیره که دو نفر شریکن، این وام به مؤسسه داده میشه و هر دو نفری که در این مؤسسه شریک هستن و این وام رو باید بپردازن و گردن هر دوشونه. اما اگر نه، مؤسسه نبود، شخصی میخواد وام بگیرید، با کسی شریک بشید، حق ندارید، اصلا حق شراکت ندارید در این صورت که وام فردی باشه و برای مؤسسه و جای خاصی نباشه. خب این وام اگر کسی گرفت، اولا نمیتونه با کسی شریک بشه، این یک. دو، اگر حالا در مؤسسه بود و با هم شریک بودید، هر کسی سهم خودش رو باید بپردازه و اگر کسی سهم خودش رو نپرداخت، اون سهم خودش که نپرداخته جریمه رو اون سهم میاد. جریمه هم در واقع وجه التزامه که شما وقتی میرید وامو بگیرید، یه قراردادی بانک با شما منعقد میکنه و میگه هر قسطی رو باید سر وقتش بیارید بدید، واجب میشه. اگر سر وقتش ندادید، اولا تخلف کردید، کار حرام مرتکب شدید، و ثانیا اونجا از شما تعهد گرفتن که اگر این قسط سر وقت